شب بخیر دوستان و شنوندگان عزیز و محترم، همچنان از پخش رادیو جوان افتخار داریم که در خدمت شما شنوندگان خوبمون باشیم و بهترین ها و نابترین لحظه ها رو در این روز قشنگ براتون آرزو میکنیم. با ما همراه باشید و تا لحظاتی دیگر شمارش معکوس رو بشنوید.
به هیچ چیزی فکر نکن و فقط به این صدا گوش کن، یا این یکی. این چطور؟ این صداها از یک اتفاق مهم خبر میدن. این صداها آدرنالین خونت رو بالا میبره، دقیقاً مثل همون چیزی که از شمارش معکوس انتظار داری. شمارش معکوس.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون و سلام به همه شما شنوندگان عزیز و نازنین، برنامه امشب شمارش معکوس رو آغاز میکنیم. من لاله اکبری، گوینده برنامه، به اتفاق جمع صمیمی همکارانم ضمن دعوت از شما برای شنیدن شمارش معکوس، بهترین تبریکات خودم را هم به شما نثار میکنم به مناسبت فرارسیدن عید سعید قدیر خم. امیدوارم که همه ی اوقات بر شما عید باشه و به شادی و سلامتی بگذره در کنار عزیزانتون و کسانی که دوستشون دارید. دوستان خوبم، نمیدونم شما چقدر با فامیلتون رفت آمد دارید، نمیدونم آیا پدر بزرگ دارید، مادر بزرگ دارید یا نه. مثل من از نعمت داشتن این دو گوهر گرانبها محرومید، اما اگر دارید پدر بزرگ و مادر بزرگ، خواهش میکنم که قدرشون رو بدونید، چون فوق‌العاده نداشتنشون به نظرم مصیبت بزرگیه. به هر حال میخواستم بگم که دوستای خوبم، چه پدر بزرگ و مادر بزرگ دارید چه ندارید، چه با افراد فامیل رفت آمد دارید چه ندارید، چه دور هم جمع میشید یا نمیشید، خواهش میکنم که حتما برنامه امشب شمارش معکوس رو گوش کنید. انگار همین دیروز بود که آخر هفته ها بابا بزرگ کل فامیل رو دور هم جمع میکرد و نصیحتشون میکرد. اگه یه مشکلی پیش میومد، اگه یه وقت کدورتی بین فامیل بود، بابا بزرگ قدم پیش میذاشت و با ریش سفیدی همشو حل میکرد. اون وقتا همه ی آخر هفته ها میرفتیم خونه بابا بزرگ. همه دور هم جمع میشدیم و کلی خوش میگذروندیم. انصافاً همه از بزرگ و کوچیک به حرف بابا بزرگ گوش می کردن. بابا بزرگ تا وقتی زنده بود چشم و چراغ فامیل بود. تو همه مسائل باش مشورت می کردیم. انصافاً کسی رو حرفش حرف نمی زد، چون همه می دونستن با گوش دادن به نصیحت های بابا بزرگ کسی ضرر نمی کنه. اون خیر و صلاحمونو می خواد.
از نصایح بزرگترها چه نصیحتی و از کی یادتون مونده؟
بیشتر نصیحتی که مد نظرم هستش و همیشه توی خاطرم هست این که پدرم همیشه نصیحت میکرد که درس بخونید و بتونید یه موقعیتی رو توی اجتماع پیدا بکنید که بتونید نظر مالی مستقل باشین، وابسته نباشین به کسی، و این همیشه توی نظر من بود و تو اونجا که تونستم این رو سرمشق زندگیم قرار دادم.
چقدر به نصیحتشون عمل کردین؟
تا حدودی، تا اونجا که تونستم و موقعیت اجتماعی بهم اجازه داد این کار کردم.
چه تأثیری تو زندگیتون داشته؟
خیلی به نظر خودم خیلی مهم بوده، اینکه هم تونستم یه موقعیت رو توی اجتماع پیدا کنم، هم نظر مالی مستقل بودم، و اون هم به خاطر پافشاری و نصیحت‌های پدرم بوده و این نفعش به خود من رسیدی که الان تونستم برای خودم کاری داشته باشم و نظر مالی مشکل نداشته باشم و نظر موقعیتی توی اجتماع موقعیت متناسبی داشته باشم.
من از همه پدر بزرگم، مادر بزرگ، مادرم، پدرم همه شو منو راهنمایی میکردم، میگفتم با مردم مهربونی کنین، خدمت کنیم تا اونجایی که میتونیم به مردم. بعد منم همیشه این آویزه گوشم کردم و همین کار رو دارم انجام میدم.
و چه تأثیری تو زندگیتون داشته؟
خیلی تو زندگیم همیشه و اون خدمتی که انجام میدم خیلی تو روحیه خودم اثر داره.
از پدر مادرمون خوشرفتاری با مردم، با خانواده.
چقدر بهش عمل کردین تو زندگیتون؟
خیلی زیاد.
چه تأثیری براتون داشته؟
واقعا هم رو بچه هم تأثیر گذاشته، همسرمون، همین که کنار همسرم یه زندگی خوب دارم برام خیلی مهم.
شاید اون چیزی که واقعا عملی به صورت عملی انجام میدادن و خیلی هم روی ما اثر گذاشته این بوده که کلن معتقد هستن که وقتی که ازدواج میکنی حتی دیگه پدر و مادرت فامیل به حساب میاد و خانوادت اول همسرته، بعد حالا بچه هایی که داری و این سبب میشه که چارچوب خانواده رو حفظ کنیم.
شما چقدر بهش عمل کردین به این نصیحت رفتاری و گفتاری خانوادتون؟
خیلی زیاد، یعنی کلن با این اساس زندگی کردم و خب خیلی حس خوبی دارم، یعنی به نظر موفقیت آمیز بوده.
با خدا باش، پادشاهی کن، بی خدا باش، هر چه خواهی کن. یعنی یه چیزی که مثل ضرب المثل همیشه نه که مستقیم بگن ولی بوده، یکی اینم که مهربونی کردن خیلی اثر داره تو زندگی آدم، مهربونی که واقعی باشه، از ته دل باشه و بقیه هم اینو احساسو میگیرن.
شما انجام دادین این نصیحت رو؟
بله، احساس میکنم که البته احساس میکنم یه چیزیش رسیده به هم، مثلا انتخابی نبوده، مثلا کلن توی فامیلم این جبه مهربونی هست.
چه تأثیری داشته تو زندگیاتون؟
باعث میشه زندگی گرمتر میشه، یعنی اون گرما رو هم خود اطرافیان آدم حس میکنن، هم آدم حالش خوبه، همیشه خیلی چیزا رد میشه، یعنی مثلا اگه مشکلاتی هم بیاد رد میشه، نمیمونه مشکلات.
بابا بزرگ قبل از مرگش حسابی بیمار شد. تو اون روزای بیماری وقت بیشتری برای ما میذاشت. وصیت اصلیشم حفظ جمع فامیلی بود. میگفت تحت هیچ شرایطی اجازه ندید بینتون جدایی و تفرقه بیفته، چون خیر و برکت تو با هم بودنه. اما کوچیکم اون موقع تازه روحانی شده بود و بابا بزرگ یه جور دیگه دوستش داشت. یه بار که همه دور هم جمع بودیم، بابا بزرگ جلوی همه جمع فامیلی گفت بعد از من خونه رو نفروشید، بذارید مجید توش زندگی کنه، میخوام چراغ خونه بعد از من همچنان روشن بمونه، دوست دارم همه تون آخر هفته ها باز تو این خونه دور هم جمع بشید و رسم این دور همی رو توی این خونه حفظ کنید. به مجید گفتم که مناسبت ها رو فراموش نکنه، شما هم لطفاً کمکش کنید. بعد از فوت بابا بزرگ پای ارث و میراث اومد وسط. با اینکه بابا بزرگ جلوی هممون وصیت کرده بود که این خونه رو نفروشید و بسپرید به عمو مجید، کسی گوش نکرد. عموی بزرگم معترض بود. میگفت مجید هنوز خیلی جوونه، نمیتونه از عهده وصیت‌های بابا بزرگ بر بیاد. اما بابا و یکی از عموها مخالف عمو بزرگ شدن. اما دوتا عموی دیگم موافقش بودن. و به هر حال این کار و این نظرها کارو به تفرقه کشون. نتونستن خونه رو بفروشن اما مجوز ساخت و سازش رو گرفتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من رنجبری هستم، مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر اجتماعی. عرض به حضورتون در رابطه با سوالی که مطرح کردید، در روایات داریم از تجربت و اولا من العلم، تجربه یعنی اطلاعات و داده هایی که موجب بشه ما بهتر بتونیم پردازش کنیم، بهتر بتونیم استنتاج کنیم، بهتر بتونیم نتیجه گیری کنیم، بهتر بتونیم اون تصویر روبرومون رو بهتر ببینیم. خب بر این اساس حکم عقل اینه که انسان از روند زندگی خودش، از دوره‌ای که عقلش میرسه، سعی کنه از افرادی استفاده بکنه که این افراد برای او اطلاعات و داده‌های رو ارائه میدن که موجب سعادت در دنیا و آخرت میشه. شما پدرت رو چرا اطاعت میکنی؟ چون اطلاعاتش از تو بیشتره، تجربهش از تو بیشتره، فراز و فرودهای رو بیشتری رو تجربه کرده، سراشیبی های بیشتری رو دیده. چرا از یه معلم اطاعت میکنیم؟ ازش الگو میگیریم، چون اون معلم حاوی و حامل یک سلسله اطلاع و داده هاییست که اون اطلاعات در زندگی دنیا و آخرت به درد ما میخوره. و همچنین اگر ما یک مقدار پا رو فراتر بذاریم و بالاتر نگاه کنیم، وقتی که خود خداوند متعال قرآن کریم رو برای ما ارسال میکنه، وقتی که انبیا رو ارسال میکنه، وقتی که اوصیای انبیا رو معرفی میکنه، وقتی امامان معصوم رو به ما معرفی میکنه، برای همینه که بر اساس داده ها و اطلاعاتی که ما از اونها میگیریم و مظاهرت ها و مشاورت هایی که از اونها میگیریم دلالت بشیم، راهنمایی بشیم به این سمت که چگونه فکر کنیم. درست فکر کردن رو اول یاد بگیریم. وقتی درست فکر کردن رو یاد گرفتیم، از اونها یاد میگیریم چطور در واقع درست زندگی کنیم. ولی وقتی که من و شما نه درست فکر میکنیم، نه درست زندگی میکنیم، نتیجهش همین خروجی های بدی میشه تو جامعه امروز بشری ما میبینیم. در تو بحث ولی امر مسلمین، چون شما اگر به یه خیمه، به یه خونه نگاه کنی، وقتی یه خیمه است که ستون داشته باشه، خونه وقتی خونه است که ستون داشته باشه، ولی امر مسلمین در واقع عاصمه یک جامعه است، یعنی ستون یک جامعه است، عمود یک جامعه است. وقتی من و شما اون عمود رو حفظ کنیم، این جامعه حفظ میشه. در واقع ما تو جامعهمون نیاز داریم به شخصی که به او تکیه کنیم از حیث حاکمیت. خب حالا اگه این حاکم فقیه باشه، اگه این حاکم عالم دین باشه، اگه این حاکم مفسر دین باشه، در واقع اون بهتر میتونه قرائت‌ها و نگاه‌هایی که آل الله خاندان پیغمبر برای ما ارسال کردن، برای ما ابلاغ کردن رو به ما تبیین کنه. و اگر هم توی زمان خودمون جاهای کوتاهی میبینیم، به خاطر قصه ولی امر یا ولایت امر نیست، به خاطر ناگوشگیری، به خاطر اطاعت ناپذیری بعضی از خواص و بعضی از عوام هست که جامعه به این روز افتاده. و اگر هم کمالی و توفیقی و رشدی میبینیم، به خاطر اینه که در همون مقطع، در اون جبهه، در اون جایگاه ما اطاعت پذیرتر بودیم، در اون جایگاه نقش اثر گرفتنمون بیشتر بود.
اولین کلنگ که به خونه با بزرگ خورد، همه فامیل افتادن به جون هم. هر کسی سهم خودش رو میخواست. خونه شده بود گوشت قربونی. اما مجیدم به احترامشون سکوت کرد و فقط نگاهشون میکرد. الان سالها از اون روزا میگذره. چند سالیه که به جز عمو مجید و یه عموی دیگم که سالی یه بار میبینیمش، تقریبا از بقیه بیخبریم. عمو مجید هر ماه به برادرش سر میزنه. خیلی تلاش میکنه که اونا رو دوباره با هم آشتی بده، اما فعلا که هنوز نتونسته. عموی بزرگم بیماره و پشیمونه از ساخت خونه با بزرگ و این همه دلی که پشت سرش رنجونده، اما بقیه نمیبخشنش. هر بار که عمو مجید رو میبینم میگه کاش داداشام به حرف آقا جون گوش داده بودن. اینجوری حداقل مثل قدیما همه دور هم جمع میشدیم توی اون خونه بزرگ و با صفا و عالی. خب راست میگه. مام دلمون تنگ شده برای هندونه انداختن تو حوض، برای نشستن روی تختای چوبی حیات. کاش با بزرگ بود و درختای حیات آب‌پاشی میکرد، برامون حرفای قشنگ میزد. اما حیف که نیست، نه خودش هست نه خونه با صفاش.
به نظر شما اگر توی جمع خانواده و فامیل جدایی ایجاد بشه، چه تأثیرات مخربی رو میتونه تو اون خانواده داشته باشه؟
بچه اون شکلی تربیت میشه که از ما میبینه دیگه، همونقدی که من اون چیزی رو آموختم که توی زندگی خانوادگی دیدم از پدر و مادرم، عمه، خاله، عمو، و هر اون چه که الان دیده بشم بچه هم با طبیعتا با همین شکل بار میاد. مثلا اگر که برفرض من با خواهر و برادرم دور باشم، رفت آمدی نداشته باشم، ارتباطی نداشته باشم، طبیعتا به شدت روی بچه من اثر میذاره. اولین اتفاقی که میفته اینه که یه احساس تنهایی بهش میده، حس میکنه که کسی را نداره. بچه ها خیلی دوست دارن که فامیل داشته باشن، دوست دارن که ارتباط داشته باشن با آدم ها، و خب اونو ازش گرفتیم دیگه.
اولیش تنهاییه دیگه، یعنی اون اثری که فوری میذاره، یعنی آدم احساسش میکنه همون تنهاییه، ولی خب مسلماً اثرات مخربتری هم داره توی طولانی مدت.
ما هر چقدر که بکنیم میتونیم بدون کمک دیگران زندگی کنیم، مخصوصا خانوادهمون، به نظر من اینطوری نیست، به خاطر اینکه ما هر به هر حال ریشه هامون به هم متصله و نمیتونیم بدون کمک خانواده، چون به هر حال یه جایی مشکلاتی برای آدم پیش میاد که واقعا در وهله اول مشکلات و خانواده میتونن برای آدم حل بکنن، خواهر برادر، حتی از نظر عاطفی اگه کنار آدم باشن این میتونه خیلی خوب باشه و برای آدم مفید باشه و میتونه اون مشکلات بزرگ رو از سر راهش برداره با کمک خانواده. و اگه این جدایی باشه شاید آدم دیگه نتونه به کسی تکیه بکنه و بخواد اون مشکل رو به تنهایی حل کنه و اون در این صورت فکر می‌کنم به خیلی شرایط سختی مواجه بشه و آسیب‌های جدی ببینه. من فکر می‌کنم که همه ما به حمایت‌های معنوی خانواده‌مون حتما احتیاج داریم.
خیلی تأثیر داره، به خصوص روی بچه‌ها خیلی موثره. بچه‌ها اون محبتی که از خانواده باید بگیرن نمیگیرن، چون هر بچه‌ای، هر فرزندی از پدر مادرش یاد میگیره محبت کردن، و الگو پدر مادر هستن. اگه این نباشه، جدایی باشه، واقعا دیگه این محبت رو نمیتونه خودش هم یاد بگیره و به دیگران منتقل بکنه.
امشب شب عید قدیره، شبی که فردای اون یادآور مهمترین واقعه تاریخیه که در اون رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امر خداوند متعال مولا علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه و جانشین خودش در منصب امامت و ولایت امت منصوب کرد تا ترازوی شاخص حاکم اسلامی برای همه مسلمانان تبیین بشه و در حافظه تاریخی بمونه و چراغ راه امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کسی مثل مولا علی علیه السلام باشه. هرچند که بعد از رحلت پیامبر اکرم بخشی از مسلمانان به پیام این واقعه مؤمن موندن و تا پای جان هم برای تثبیت پیام قدیر تلاش کردند، اما بسیاری هم متوجه پیام آسمانی قدیر نشدند و البته این اثر مخربی رو برای مسلمان‌ها به همراه داشت. اگر پیام قدیر در صدر اسلام عملی می‌شد، امامت امام معصوم و حاکمیت اون باعث ایجاد وحدت در امت پیامبر می‌شد و ثمره این وحدت رسیدن به آرمان شهری می‌شد که خداوند متعال بارها و بارها اون رو در قرآن کریم هم وعده داده بود. اما به واقع آثار مخرب تفرقه و جدایی مسلمان ها از هم چیه؟ و چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قدیر به موضوع مهم ولایت تاکید داشتند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عاشق محمد رضایی تهرانی هستم. من میگن استاد حضور دانشگاه. در خدمتتون هستم. یک نکته مهمی رو که در قضیه ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه و عید قدیر مورد توجه حق تعالی و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده و برش تاکید داشتن، ایجاد محوریت بر مدار ولایت هست و جلوگیری از تفرقه امت. نکته بسیار حساس و که به نظام هستی نگاه میکنیم میبینیم هیچ چیز به قدر توحید برای تکذیب نشه. توحید یعنی یکی دیدن و یکی دانستن. نقطه مقابلش تکذیب هست. ما هر چه به توحید نزدیکتر میشیم بیشتر از برکاتش بهره میبریم و هر چه از این فاصله بگیریم اون کثرت اتفاق و فراکنسی اتفاق بیفته ضربه‌های بیشتری دریافت کنیم. اگر یک جامعه پرکنده بشن و از هم جدا بشن ضربه پذیر میشن. کار شیطان هم همین است که این پرکندگی رو ایجاد کنه. یوغ و بینکم العداوه و البغضا. شیطان تلاش میکنه با القای فتنه، با القای دشمنی انسان ها رو از هم جدا بکنه. طبیعتاً وقتی از هم جدا شدن راحت‌تر شکسته میشن. ولایت امیر مؤمنان سلام الله علیه که در عید غدیر از طرف حق تعالی به رسول خدا امر شد که ابلاغ بکند برای تسلیم این وحدت بود که همه بر محور ولای امیر مؤمنان سلام الله علیه نیست المل من سالمکم و هر مل من حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن آداکم. بر این محور چرا امیر مؤمنان می شود معیار وحدت امت و مدار همه حرکت ها؟ جد این که او از مرز خودی گذشته است و به مرز الهی رسیده است که از خود هیچ ندارد. اسمت در امام یعنی همین. امیر مؤمنان سلام الله علیه معصوم است، یعنی در وجودش من حاکم نیست، حق تعالی حاکم است. همونطور که حق تعالی معیار وحدت است و اساس مو به حبل الله جمیعا ولا تفرق، به همین جهت فرمود در قرآن که همه با هم به یک ریسمان واحد چنگ بزنید و از هم جدا نشید. خب این ریسمان واحد قرآن هست، ولی قرآن به تعبیر خود امیرالمومنین به ابن عباس فرمود منشوری است که هر کسی میتونه با سلیقه و پیش‌داوری خودش هر آیه رو به گونه‌ای معنی بکنه. لذا در کنار این قرآن رسول خدا در حدیث ثقلین که همه امت نقل کردن، بزرگان شیعه و سنی نقل کردن این روایت ثقلین رو، در کنار قرآن رسول خدا مربی، معلم، مجری قرآن رو هم معرفی. همونطور که خود پیغمبر معلم قرآن یعلمکم الکتاب و الحکمه، معلم کتاب و حکمت است، بعد از رسول خدا هم امامت می شود تداوم بخش همین تعلیم و در حوزه اجرا مسئول اجرا. لذا وحدت امت تضمین می شود. اگر این وحدت از دست امت گرفته شد نه چهار فرق که 4000 فرق هم بشوند جای تعجبی ندارد، چون طبیعتاً هر کسی و هر سلیقه‌ای و هر پیش‌داوری میتونه یک مسیری رو برای انسان باز. به همین جهت مهمترین رخاورد عید غدیر وحدت امت اسلامی است که خود امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می‌فرماید در زیر این آسمان احدی بیش از من بر وحدت امت تأکید نکرده است. خب تو این وحدت امت که بالاترین رهبرد است میبینیم که امت بهترین بهره ها رو میبرد. لذا رسول خدا میفرماید اعظم اعیاد امتی میشود بزرگترین عید امت، چون بالاترین وحدت رو برای امت تضمین میکند و بالاترین بهره ها رو در پی میگیرد. خدا من انشاءالله توفیق بده برکت امیرالمومنین خلاص الله علیه و آله ما وحدت امت اسلامی رو روز به روز بیشتر قوی‌تر سودمندتر رو شاهد باشیم و حرکاتش رو ببینیم. موفق باید باشیم. مخصوصا جوانای عزیز به اسم امیرالمومنین پرتلاش و پرتوان همه جا حاضر در صحنه باشیم و جبهه مقاومت و ایثار رو پر بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه شمارش معکوس رسیدیم. از همراهیتون خیلی ممنونم. باز هم تبریک میگم عید سعید غدیر رو به همه شما دوستان خوب و شنوندگان عزیز، و امیدوار هستم که از این فرصت‌های قشنگ و طلایی برای با هم بودن و دور هم بودن استفاده کنیم هممون. و اگر نسبت به کسی سوء تفاهمی، مسئله چیزی داریم، به خصوص اگر از فامیله، این شبها و این ایام فرصت مناسبی است که یه مقدار تجدید نظر بکنیم در روابطمون با دوستانمون، و اگر کدورتی هست به هر حال بذاریم کنار این کدورت ها رو. ممنون از همراهی و همدلیتون و شب همگی خوش.
درجه یک از مواد درجه یک.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی.
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم بادام جون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدن؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
اگه گفتی تو این تابستون چی میچسبه؟
حراجستون. از کجا فهمیدی؟
چون هر چی که میچسبه رو میشه با بهترین قیمت از رفاه خرید.
بله، تابستون و رفاه هم حراجستون. 1 و 2 و 3 شهریور همه شعبه های رفاه، همه چی هم خیلی خیلی ارزونه. بدو حراجستون.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
چه کارامل عالی.
ویفر های کارامل ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفر های کارامل ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمی‌شود.